أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وبحث ما در تفسیر چهارم بود، تفسیر بین احکام تکلیفیه و وضعیه، به عنوان مقدمه انظار اصولیون را در رابطه با جعل احکام وضعی بحث کردیم. یک نظر در رابطه با احکام وضعی، نظر مرحوم آخوند در کفایه بود که ایشون احکام وضعی را بر سه قسم کرد. قسم اول سببیت و شرطیت برای اصل تکلیف، که این گفت تکوینی، اصلا جعلی نیست. قسم دوم شرطیت و جزئیت و مانعیت برای مأمورون به، که این قسم ایشون گفت جعل تبعی داره، به تبع تکلیف انتظام شود. قسم سوم احکام وضعیه مستقله هست که جعل استقلالی داره، مثل زوجیت و ملکیت و قضاوت و ولایت و اینها. این نظر مرحوم آخون بود. نظر دوم در رابطه با احکام وضعی، این نظر مرحوم شیخ انصاری بود، که مرحوم شیخ انصاری فرمود تمام سه قسم احکام وضعی منتزع می شود از احکام تکلیفیه. حکم وضعی دائما کنارش بعد یک حکم تکلیفی وجود داشته باشه، ما از دل حکم تکلیفی حکم وضعی رو چکار بکنیم؟ انتزاع بکنیم. پس اینم نظر مرحوم شیخ انصاری بود که مورد نقد و بررسی قرار دادیم. یه نظر سومی هم وجود داره، نظر مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه هستش. اینو فقط اشاره میکنم به جهت اختصار، دیگه وارد توضیح و تقریب و نقد و بررسیش نمیشه. مرحوم امام میفرماید این سه قسمی که مرحوم آخون ارائه کرد، ایشون میفرماید قسم اولش که جعل تکوینیه، ما قائل به جعل تبعی هستیم، و قسم دوم که جعل تبعی هستش، مرحوم امام میگن نه، اینجا جعل استقلالی هم امکان داره. پس تفاوت نظر مرحوم امام با مرحوم آخون چیه؟ مرحوم امام خمینی قسم دوم رو که مثل چی بود؟ جزئیت و شرطیت و مانعیت برای مأمورون به بود، ایشون میگن جعل استقلالی هم امکان داره. یعنی مولا به جایی که بگه سلم از سوره، میتونه بگه از سوره تو جز اون لسلات. ما گفتیم جعلش طبعیه، ایشون میگه جعل استقلالی هم داره. مولا میتونه بگه سلم از سوره، معدلش سوره رو، جزئیتش رو انتظار بکنیم، یا مولا بیاد بگه چی؟ از صورتو جز اون لسلات. یعنی یک بار مولا بگه سله، یک بار بگه از صورتو جز اون لسلات. پس این نظر مرحوم امامه، پس ایشون قسم دوم رو جعل استقلالی میدونه، بعد قسم سوم هم که جعل استقلالی میدونه. پس این تفاوت نظر مرحوم امامه، دیگه وارد بحثش نمیشه. خب ولی نظر برگزیده ما چی شد؟ ما احکام وضعیه گفتیم بر دو قسم هستش. احکام وضعیه که جعل تبعی داره، که کدوم احکام وضعیه هست؟ احکام وضعیه که با تکلیف مرتبط یا شرط تحت مکلفون بهه، اینا گفتیم جعلش تبعیه. و احکام وضعیه ای داریم که گفتیم جعلش استقلالیه، میشه بقیه احکام وضعیه. هرچی احکام وضعیه داریم که به تکلیف مستقیما ارتباط نداره، ملکیت، زوجیت، حریت، رقیت، ولایت، قضاوت، صحت، بطلان، طهارت، نجاست، اینا همه میشه احکام وضعیه استقلالی. پس این نظر برگزیده ما شد. خب حالا میریم سر اصل مطلب. اصل مطلب چی بود؟ که استصحاب در احکام وضعیه جاری میشود یا جاری نمیشود. خب این تفصیل نسبت داده شده بود به مرحوم فاضل تونی، که ایشون فرموده بودن در احکام وضعیه چون مجعول نیستن استصحاب جاری نمیشه. حالا ما میریم طبق همون سه قسم مرحوم آخون بررسی میکنیم. این سه قسم احکام وضعیه که مرحوم آخون گفت استصحاب درش جاری میشه یا جاری نمیشه. خب قسم اول مرحوم آخون چی بود؟ امری که سببیت و شرطیت داشته باشد برای چی؟ برای اصل تکلیف. مثلا دلوک شمس سبب برای نماز، استطاعت سبب برای حج، بلوغ سبب برای تکالیف. تو این قسم استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ شک در سببیت یک امری داشته باشیم برای اصل وجوب. خب این خودش دو قسم میشه. شک در اصل سببیت داشته باشیم یا شک در پس شک در سببیت لهو قسمان. قسم اول شک در اصل سببیت، شک دوم شک در بقاء سببیت. شک در اصل سببیت مثال بزنیم. مثلا میدونم استطاعت سبب برای وجوب حج هست، شک دارم که استطاعت سببیت برای وجوب عمره هم داره یا نداره. اگر کسی مستطیع بود عمره برش واجب میشه، عمره مفرده یا واجب؟ پس شک من اینجا در چیه؟ در اصل سببیت داشتن استطاعت برای وجوب عمره. میدونم استطاعت اگر کسی مستطیع بشه حج برش واجب بشه، شک دارم اگر کسی مستطیع بشه عمره هم برش واجب میشه یا واجب نمیشه. مثلا به مرحوم آقای بروجردی نسبت دادن که ایشون گفته احتیاط واجب اینه که اگر کسی مستطیع شد عمره مفرده برش چی میشه؟ واجب میشه. خب ما شک میکنیم که آیا استطاعت سببیت برای وجوب عمره مفرده داره یا نداره. خب اینجا چه اصل جاری میشه؟ شک دارم که استطاعت سببیت برای عمره مفرده دارد یا سببیت برای عمره مفرده ندارد. شک من در یک حکم وضعیه که سببیت باشه. این سببیت هم از کدوم یک عدد اقسام حکم وضعیه؟ قسم اولی که مرحوم آخون ترسیم کرده سببیت برای اصل وجوبه. خب اینجا طبق نظر مرحوم آخون که میگه سببیت امر تکوینیه جعلی نیستش، پس اینجا استصحاب قابل جریان نیست. چرا؟ چون استصحاب در شرطه که مستصحب یا حکم شرعی باشه یا موضوعی دارای اثر شرعی. به نظر مرحوم آخون سببیت قسم اول امر تکوینیه، امر حقیقیه، علت و معلول رابطه خارجی امر جعلی و اعتباری نیست. پس طبق نظر مرحوم آخون درش استصحاب جاری نمیشه. ولی طبق نظر مشهور که میگن نه سببیت قسم اول امر جعلیه حاض بکنه مولا بعد اعتبار بکنه، طبق نظر مشهور اینجا چه اصلی جاری میشه؟ شک میکنم که استطاعت سببیت برای عمره مفرده داره یا سببیت برای وجوب عمره مفرده نداره. اصل عدم سببیت جاری میشه، چون قبلا در ازل قبل از اسلام که استطاعت سببیت برای وجوب عمره نداشت، بعد از اسلام و بعد از این که تکالیف آمد شک میکنیم که استطاعت سببیت برای وجوب عمره مفرده دارد یا ندارد. اصل عدم سببیت جاری میشه. پس طبق نظر مشهور اینجا اصل عدم سببیت چی میشه؟ جاری میشه. ولی مرحوم آخون چون سببیت امر جعلی نمیدونه، سببیت امر جعلی نمیدونه، امر تکوینی میدونه، نه سببیت استصحابش جاری میشه نه عدم سببیت، چون امر جعلی نیستش. پس اینجا طبق مشهور اصل عدم سببیت چی میشه؟ جاری میشه. خب این شک در چی بود؟ شک در حدوث سببیت بود. شک داشتیم که یک امری اصلا سببیت دارد یا سببیت ندارد. شک در بقای سببیت مثال بزنیم، یعنی یک امری قبلا سببیت برای وجوب داشته، الان شک میکنم که الان هم سببیتش باقی هست یا باقی نیست. خب تو همین مثال استطاعت برای حج مثال بزنیم، کسی که جوان بوده و قدرت داشته اون زمان استطاعت سببیت برای وجوب حج داشته، الان پیر و ناتوان شده، شک میکنه که الان هم آیا استطاعت سببیت برای وجوب حج برای او دارد یا ندارد؟ چون استطاعت مالی داره، منتها اون موقعی که جوان بود یقینا استطاعت سببیت برای وجوب حج داشت، الان که پیر شده شک میکنه که هنوزم استطاعت سببیت برای وجوب حج دارد یا نداره. پس شک میکنیم در چی اینجا؟ در بقای سببیت، یعنی قبلا سببیت داشت، الان شک میکنیم که الانم سببیت دارد یا الانم سببیت نداره. خب اینجا طبق نظر مرحوم آخون که میگه سببیت امر تکوینیه، امر عقلی، استصحاب جاری نمیشه. ولی طبق نظر مشهور اینجا استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. میگه قبلا که سببیت داشت، الان هم استصحاب میکنه بقای چی رو؟ سببیت رو. پس قبلا سببیت داشت، الان هم استصحاب میکنیم بقای سببیت رو. توی جزوه اینجا اشتباهاً عدم سببیت رو نوشتیم استصحاب میکنه، اما این اشتباهه. قبلا که جوان بود استطاعت سببیت برای وجوب حج داشت، الان شک میکنه که هنوز اون سببیت باقی یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای سببیت رو. یعنی میگیم هنوز سببیت چی داره؟ هنوز استطاعت سببیت برای وجوب حج داره. پس طبق مشهور استصحاب میشود بقای سببیت، ولی طبق نظر مرحوم آخون استصحاب جاری نمیشه. خب حالا بیایم قسم دوم. قسم دوم چی بود؟ اموری که سببیت، شرطیت، جزئیت، مانعیت برای مأمورون به داشته باشن، مثل طهارت برای نماز شرط، استقبال قبله برای نماز شرطه، سوره جزء نمازه. خب اینجا اگر شک بکنم در بقای سببیت یا شرطیت یا جزئیت یا مانعیت چی جاری میشه؟ مثلا سوره جزء نماز بوده، الان وقت تنگه، شک میکنم در تنگی وقتم سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. سوره جزء نماز بوده. نمیدونم الان که من مریضم یا الان که من مسافرم بازم سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. شک میکنم در جزئیت سوره برای نماز. خب اینجا طبق تمام انظار استصحاب جاری میشه. چون مرحوم آخون قسم دومو چی میدونستن؟ مجعول تبعی میدونستن. مرحوم شیخ انصاری قسم دومو مجعوله. مرحوم شیخ انصاری تمام احکام وضعی رو مجعوله انتظایی و تبعی میدونستن. مرحوم امام خمینی هم که الان گفتیم ایشون مجعول استقلالی میدونن قسم دوم رو. پس اینجا طبق تمام انظار جزئیات حکم چیه؟ جعلیه. اگه حکم جعلیه استصحاب جاری میشه. خب اینجا دو تا استصحاب میتونه جاری بشه، هم استصحاب حکم وضعی میتونه جاری بشه، هم استصحاب حکم تکلیفی. استصحاب حکم وضعی چی میشه؟ سوره قبلا جزئیات برای نماز داشت، الان که وقت تنگ شده شک میکنم که سوره هنوز جزئیات دارد یا جزئیات ندارد. استصحاب چی جاری میشه؟ بقای جزئیات. میگم الان سوره هنگام تنگی وقت یا در سفر یا در افطار هم جزئیات برای نماز داره. اینجا کنارش استصحاب حکم تکلیفی هم جاری میشه. استصحاب حکم تکلیفی چی میشه؟ سوره قبلا بر من چی بود؟ واجب بود، وجوب سوره. الان هنگام تنگی وقت شک میکنم سوره هنوز بر من واجب است یا واجب نیست. در سفر یا در اضطرار شک میکنم که سوره بر من وجوب شرعی داره یا نداره، استصحاب بقای وجوبم جاری میشه. پس استصحاب بقای جزئیت میشه استصحاب حکم وضعی، استصحاب بقای وجوب میشه استصحاب حکم تکلیفی. اینجا هر دو استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. پس قسم دوم هر دو استصحاب چی میشه؟ درش جاری میشه و مشکلی نداره. خب بیایم قسم سوم. قسم سوم احکام وضعیه که جعل استقلالی داره. خب قسم سوم مرحوم آخون جعل استقلالی رو قبول داشت، مرحوم شیخ انصاری جعل تبعی، مرحوم امام خمینی هم که جعل استقلالی رو قبول داشت، ما هم که جعل استقلالی رو قبول داشتیم. و طبق نظر همه اصولیان قسم سوم مجعول شرعیه، مثل زوجیت، ملکیت، حریت. خب اینجا اگر شک بکنیم استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ چون امر جعلیه، امر مجعول جاری میشه. خب مثال بذارین، زید زنش رو طلاق داده با صیغه فارسی، شک میکنه که زوجیت منقطع شده یا زوجیت مرتفع نشده. خب اینجا استصحاب چی جاری میشه؟ بقای زوجیت. چون قبلا که طلاق نداده بود با صیغه فارسی زوجیت چی بود؟ برقرار بود. الان که طلاق داده با صیغه فارسی شک میکنه که زوجیت برقرار یا زوجیت از بین رفته، استصحاب بقای زوجیت جاری میشه. پس اینجا استصحاب بقای زوجیت که حکم وضعیه، پس نتیجه چی میشه؟ به نظر ما استصحاب در احکام وضعیه مطلقا جاری میشه. چرا؟ چون ما احکام وضعیه رو دو قسم میدونستیم، یا جعل تبعی دارن یا جعل استقلالی دارن. پس احکام وضعیه مجعول شرعی هن، اثر شرعی دارن. پس هر موقع ما شک داشته باشیم در یک حکم وضعیه، چه شک در سببیت باشه، چه شک در بقای جزئیت باشه، چه شک در بقای زوجیت باشه، چه شک در بقای حریت باشه، در احکام وضعی اگر شک بکنیم استصحاب احکام وضعی چی میشه؟ جاری میشه. پس ما این تفصیل چهارم رو که تفصیل داده بود بین احکام تکلیفیه و وضعیه رو نپذیرفتیم. به نظر ما استصحاب مطلقا جاری میشود، چه مستصحب حکم تکلیفی باشد، چه مستصحب حکم وضعی باشد. خب بحث ما در مرحله دوم تمام شد. ما در استصحاب اگر یادتون باشه شروع کردیم، گفتیم چقدر بحث داریم. یک بحث مقدمه استصحاب بود که مطرح کردیم، مقدمات استصحاب، ارکان استصحاب بود که بیان کردیم. مرحله اول بحث چی بود؟ ادله استصحاب بود که بیان کردیم. مرحله دوم اقوال استصحاب بود، اقوال هایی که نظریاتی که بین استصحاب بود. گفتیم تفاصیل متعددی در استصحاب مطرح شده، ما مهماشو اشاره میکنیم. ما به چهار تفصیل مهم اشاره کردیم. چهار تا تفصیل مهم چی بود؟ تفصیل بین شک در مقتضی و رافع نپذیرفتیم، گفتیم استصحاب مطلقا حجیت داره، چه شک در مقتضی باشه چه شک در رافع باشه. تفصیل دوم، تفصیل بین حکم عقلی و شرعی، گفتیم نه، استصحاب مطلقا جاری میشه، چه مستصحب ما حکم عقلی باشه چه حکم شرعی باشه. تفصیل سوم، تفصیل بین تفصیل بین احکام کلیه شرعیه و بین موضوعات خارجیه، در این قسم ما قائل شدیم استصحاب مطلقا جاری می شود، چه مستصحب حکم شرعی کلی باشه چه موضوع خارجی باشه. و تفصیل چهارم که تفصیل فاضل تونی بود، استصحاب تفصیل داده بود بین احکام بدعیه و احکام تکلیفیه، ما قائل شدیم که نه، استصحاب مطلقا جاری می شود، چه مستصحب حکم تکلیفی باشد چه حکم بدعی باشد. تفاصیل دیگری هم وجود داره، دیگه زیاد مهم نیست و زیاد کاربرد نداره. مثلا مستصحب نمیدونم شک در رافع باشه، شک در رافعیت موجود باشه، نمیدونم مستصحب به دلیل لبی ثابت شده باشه مثل اجماع، یا مستصحب به دلیل لفظی ثابت شده باشه. اون تفاصیل دیگه زیاد اهمیتی نداره. لذا ما بحث رو در مرحله دوم که اقوال استصحاب باشه دیگه تمام میکنیم. نظر ما این شد که استصحاب مطلقا حجیت داره. میریم سراغ مرحله سوم. مرحله سوم در استصحاب چیه؟ تنبیهات استصحاب. خب اصولیون تنبیهاتی برای استصحاب ذکر کردن که خیلی ها معتقدن که این تنبیهات استصحاب از خود استصحاب بحثاش چیه؟ مهمتره. بحثای خوبی اینجا مطرح شده. مثلا استصحاب در اعتقادات جاری میشه نمیشه، استصحاب در احکام شرایع سابقه جاری میشه نمیشه، اصل مثبت حجیت داره یا نداره. استصحاب اردم به حضور شما که در زمانیات امور زمانی جاری میشه یا نمیشه، اینا به عنوان تنبیهات ذکر میشه. لذا انشالله از روز یک شنبه شروع میکنیم بحث در تنبیهات استصحاب رو مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.